رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه بحثی رو شروع کردیم در سالهای گذشته تحت عنوان تحلیلی بر تاریخ عاشورا که در هر دهه محرم اون چند شبی که در خدمت دوستان هستیم و این بحث رو مطرح میکنیم، از آغاز حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه و سپس به عراق رو ما اینجا خدمت دوستان تحلیل کردیم، بررسی کردیم، اتفاقاتی که افتاده همه رو بیان کردیم و خطباتی هم که اون حضرت در طی مسیر خونده همه رو به عرض دوستان رساندیم. عزیزانی که مراجعه میکنم و پیشنهادی دارن که اینها رو مثلا فلان خطبه رو بخونیم فلان، اینا رو همه رو ما خوندیم، حالا هر کس که بخواد میتوانه که به سایت مراجعه بکنه یا به این واحد سمعی و بصری مراجعه بکنه و از این دوستان بخواد که اون سیدی ها یا فلش هایی که موجود است تو این زمینه در اختیار اینها قرار بدن و اینها استفاده بکنه، یا رو خود سایت مؤسسه میتونه اینها رو برداره. علی حال بحث این امسال به اینجا رسید که، یعنی در جلسه گذشته صحبت به اینجا رسید که بعد از شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه دگرگونی هایی در عالم رخ داده که ما یک به یک اینها رو هم بررسی کردیم و صحبت کردیم پیرامونش با مآخذ و مدارک معتبر، هم از شیعه اینها رو عنوان کردیم هم از اهل سنت. در جلسه گذشته گفتیم که حتی کسانی که ریختن و حرم آل البیت رو غارت کردن، اون غارتگری ها و چیزایی که غارت کردن هم به درد اینها نخورد، چون اینها درش دگرگونی به وجود اومد و از بین رفت. و گفتیم که احادیثی هم دیشب خوندیم خدمتون که بعضی از گناهان هست که هم در دنیا کیفر داره هم در قبر و برزخ و قیامت، و اینطور نیست که همه گناهان کیفرش برای قبر و برزخ و قیامت بشه. بعضی از گناهان و احادیثش رو دیشب خوندیم که اینها در همین دنیا هم مجازات داره، کیفر داره، غیر از کیفری که در قبر و برزخ و قیامت، و اینا رو شمردیم. بعد گفتیم که اینها وسایلی رو که غارت کردن بردن، یا وسایل دگرگونی درش به وجود اومد، یا اینکه گفتیم که در خود افراد یک مشکلاتی براشون به وجود اومد و این افراد مشکل دار شدن در طول زندگیشون تا اینکه به درک واصل شدن از دنیا رفتن. حالا دو سه مورد دیگه از این مواردی که اینها آمدن و یا غارتگری کردن یا صدمه زدن یا باعث جرح شدن یا باعث ضرب شدن یا حالا بعد از واقعه عاشورا تو همون صحرای کربلا عصر عاشورا بوده یا همون در حین جنگ بوده کارهایی که انجام دادن، دو سه مورد دیگه شما براتون میگیم که اینا به چه گرفتاری های مبتلا شدن. یکی از این موارد موردی است که یه فردی که این دربان ابن زیاد هست، دربون که ما بهش میگیم دربون، نگهبون، مثلا سرایدار مثلا میگه، در قصر کوفه این دربان ابن زیاد بوده اونجا میگه که من وقتی که واقعی عاشورا اتفاق افتاد، واقعی کربلا که اتفاق افتاد، میگه من همراه ابن زیاد بودم، وارد قصر شدم. داخل قصر تا شدیم در رو باز کردیم، یک آتش عجیبی در برابر چهره ابن زیاد قرار گرفت که میگه وقتی که ابن زیاد این آتش رو دید، این دستش اینجوری گرفت جلوی صورتش، این شعله آتش رو که دید دستش رو گرفت جلوی صورتش. بعد میگه که به من گفتش که تو هم این آتش رو دیدی؟ میگه من گفتم که بله، من هم این آتش رو دیدم. به من گفتش که هر چه که دیدی پنهان بدار و با کسی در این زمینه صحبت نکن. خب این به جای اینکه آتش دیده باز متنبه بشه و تنبهی بهش دست بده، پشیمون بشه، مثلا ادامه کار رو لاقل بره حالا توبه کنه هر که میخواد بکنه، باز هم در کتمان کردن و پوشاندن این حقیقت داره تلاش میکنه. کی؟ ابن زیاد. این هم یه مورد. مورد دیگری که هست، اینو مرحوم شیخ مفید نقل میکنه رضوان الله تعالی علیه و آدرسش هم حالا من اینجا بگم که دوستان میخوان بنویسن. مرحوم شیخ طوسی از شیخ مفید نقل کرده در اعمالی خودش صفحه 163 حدیث 269 اینو نقل کرده. میگه که خیلی زمان شد بعد از واقعه عاشورا، یعنی زمان زیادی گذشت و شد زمان حجاج ابن یوسف ثقفی که یه انسان خونخوار درنده و آدم بسیار بسیار خطرناک و خبیثی بوده. این حجاج ابن یوسف اصلا از خونریزی لذت می‌برده. شما مثلا چجوری از خوردن چلو کباب لذت می‌بری؟ از ریختن خون انسان‌ها این لذت می‌برده. ذات این آدم اینجوری بود. این میگه که یه فردی است که در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی تعریف میکنه که این حال شیخ مفید داره میگه، شیخ طوسی هم از قول شیخ مفید داره نقل میکنه. میگه من و گروهی از دوستانم مخفیانه از کوفه خارج شدیم. زمان کی؟ زمان حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه. خب این خیلی دشمن بود با اهل بیت. من نمیذاش کسی به زیارت امام حسین بره و اصلا آثاری از قبر مطهر در زمان حجاج نبوده. همه رو این صاف کرده بوده، یعنی چیزی اون موقعش هم نبوده که حالا صاف بشه. همونی هم که بوده نمیذاشته کسی اثری بذاره رو این قبر و اجازه نمیداده کسی بره زیارت. خب اینا اونایی که شیعه بودن خیلی با یک وضع خیلی ترساوری دلهوراوری می رفتن زیارت امام حسین. مثل حالا که نبوده که اینجوری بری شما یه چربت هم بهت بدن، هر روز یه وعده غذا مثلا تو اربعین بهت بدن. که این حالت بود که اصلا قبری مشخص نبوده، چیزی رو قبر نبوده معلوم باشه و بعدم اینها با یه حالت دلهورهی می رفتن برای زیارت. میگه ما زمان حجاج مخفیانه از کوفه خارج شدیم، رفتیم کربلا، یواشکی رفتیم. میگه اونجا چون محل سکنایی نداشتیم، جایی نبود، یه بیابون بوده دیگه، یا بیابون باز بوده، آفتاب خیلی وحشتناکی هم داره که الان عراق شما میدونید بالای 50 درجه گرماش هست. میگه که ما رفتیم خودمون یه اتاقه که گلینی اونجا کنار فرات ساختیم، نه نزدیکی های قبر که به همون ایراد چی نگیرن. یه اتاقه گلینی همیشه چند تا سنگ گذاشتیم و یه خود گل مالیدیم بهش، یه چند تا از این چوبای مال درختای نخل و اینا کندیم گذاشتیم بالاش اونها تاق که همین آفتاب و اینا ما نخورد، کنار فرات که کنار آبم باشه. میگه رفتیم اونجا نشستیم و ساکن شدیم که میخوام بریم زیارت بیایم کسی متوجه نشه و شب یه جورایی بریم بیایم که کسی ما رو نبینه. میگه یه وقت دیدیم یه غریبه از راه اومد و گفتش که آقا من گفتم آقا شما چی کاره هستی؟ ما گفتیم شاید مأمور مثلا اطلاعات حجاج هست اومده اینجا. گفتیم آقا شما چی کاره هستی؟ گفتش که من رهگذرم، امشب میخوام که در این اتاقک اگه شما جا بدیم منم بمونم، بعد صبح برم دنبال کارم. گفتیم بیا اب نداره، اومد و تو اتاق ما نشست و خورشید غروب کرد و یه تو این اتاق که ما برای اینکه بتونیم غذای چی کنیم یه چراغکی با نفت اون موقع یه نفت سیاهی بوده که تازه مثلا رو اومده بوده، با این نفت سیاهی ما داشتیم، با این نفت سیاه چراغ روشن بود که بتونیم غذا روش گرم کنیم فلان کنیم. میگه که اینو روشن کردیم چراغ رو و بعد نشستیم اونجایی که خوب صحبت کردیم، ما خودمون چند تا بودیم رفیق بودیم، اینا هم که غریبه بود نشسته بودیم، گفت صحبت کردیم و ما گفتیم که صحبت به اینجا رسید که آقا هر کدوم از قاتلان امام حسین بعد از شهادت امام حسین تا الان به یه بلایی دچار شدن، مبتلا شدن و هیچ کی که به بلایی دچار نشده باشه، اون نفرین حضرت شامل همه شده و همه رو در بر گرفت، همه به یه بلایی گرفتار شد، یا بلای روحی گرفتار شدن یا جسمی، یا جنون پیدا کردن یا پیسی یا برس یا نه هر چی. میگه هو این مرده که غریبه بود گفتش که این حرفا چیه شما میزنین؟ گفتیم ما حرف بعدی نزدیم که گفتیم امام حسین اینجوری کشته شده، هر کی شده اینجوری شده، حالا این یه مسئله تاریخی دیگه، کاری به کسی نداره که. گفت نه شما بی خود میگین، حرفم یه حرف چرتیه که میزنین. گفتیم چطور؟ گفت من خودم اتفاقا یکی از قاتلان امام حسین بودم که الان اومده امشب پیش شما و تا الانم هیچ اتفاقی برام نیفتاد، شرکتم داشتم تو قتل اون حضرت، حضرت رو کشتم، الان هیچ اتفاقی برام نیفتاد. حال چی میگین شما؟ ما گفت هیچی نگفتیم، خب زمان حجاج بود، میترسیدیم حرفی هم بزنیم، گفتیم نکنه خود اینم عامل حجاج بشه. گفت هیچی نگفتیم و این قضایی که می‌خواستیم بذاریم گرمش، این چراغ نفتی ما یه خود فتیلش پایین اومد، این حرارتش کم شد. این مرده خودش سر خود بلند شد فتیله چراغ رو درست بکنه که چراغ آتیشش بیاد بالا. این می‌خواست چراغ رو درست کنه، حالا چراغ چجوری بوده؟ این آتیش گرفته به کف دستش با اون نفتا، دستش آتیش گرفته. دستش آتیش گرفت، یهو ما دیدیم که این دستش آتیش گرفت، گرفت به لباساش. حالا تو اتاقک لباسش هم آتیش گرفت. گفتیم آقا بپر بیرون، برو بیرون اتاق جان، اتاق آتیک میره بنده تو آب خودت. اینم پرید و خودشو انداخت تو آب فرات، چون لب تقریبا نهر فرات ما این اتاقک رو درست کرده بودیم. گوخوشو انداخت تو آب و که بره زیر آب از دست آتیشی بشه خلاص بشه. گو انداخت خودشو تو آب، گفت رفت زیر آب، خب آتیشا بعد خاموش شد. وقتی می اومد رو آب، گفت دوباره آتیشا می اومد دور کلهشو میگرفت و صورتشو میگرفت و شروع میکرد به سوختن اینا. گفت این انقدر سرشو برد بالا پایین، اومد بالا دید آتیش اینا، همون زیر آب خفه شد و به درک واصل شد. اینم یه نمونه ای که شیخ مفید این رو نقل کرده، از که شیخ طوسی از شیخ مفید نقل میکنه. هم روح شیخ مفید شاد بشه انشالله، هم روح شیخ طوسی از دانشمندان بزرگ شیعه هستن انشالله. هر وقت رفتید نجف برید بالا سر قبر شیخ طوسی که یک مسجدی اونجا به نام مسجد شیخ طوسی هست، انشالله مشرف بشید. مزار شیخ مفید هم انشالله در عراق زیارت بکنید، یه صلوات بلند برای هر دوتاشون بفرستید. یه فرد دیگری، حالا دقت بکنید، اینا نمونه هاشو داریم تو تاریخ میگیم چه نتیجه میخوایم بگیریم. یه فرد دیگری به نام عبدالله ابن رباح قاضی است. این کور شده بود، نابینا شده بود، ولی قبلا چشم داشت. ازش پرسیدن که تو مریضی که نگرفتی؟ چون نابینایی به واسطه بیماری پیش میاد، همین جوری کسی نابینا نمیشه که. گفت تو مریضی نگرفتی که، مریض نبودی که، چرا تو نابینا شدی؟ گفت من داستانم یه داستانی براتون میگم. من به همراه 9 نفر دیگر در کربلا بودیم زمانی که لشکر عمر سعد ملعون میخواست که امام حسین علیه السلام و لشکرشو به شهادت برسون. گما بودیم تو این لشکر عمر سعد بودیم، ولی نرفتیم جلو و شمشیری به کار ببریم، نیزه‌ای به کار ببریم، ضرب و جرحی وارد کنیم. فقط تو لشکر عمر سعد بودیم شاهد قتل امام حسین بودیم. بعضی رفیقای ما رفتن یه نیزه‌ای زدن که یک جایزه‌ای بگیرن، یه شمشیری زدن، گفت من نرفتم، گفت من همین توی لشکر عمر سعد بودم. گفت تموم شد ماجرای کربلا، من رفتم خونه، همه رفتن خونه شون، ما هم رفتیم خونم. گفت شبش نماز عشامو خوندم. حالا دقت بکنید، اینا میرن کربلا امام رو میکشن، نمازم میخونن، یعنی کمرش میزن، نمازشو میگیره میخوابه. نماز عشا رو خوندم، گفتم خوابیدم. میگه تو خواب دیدم که یک کسی اومد به من گفتش که بیا پیغمبر کارت داره. تو خواب میگه، گفتم که من با پیغمبر چی کار دارم؟ یعنی اینایی که میان کلیپ پر میکنن میگن آقا محبین امام حسین رو کشتن شیعیان، این حرف خیلی غلطیه، خیلی نادرسته. اصلا دقت کنی اینا خود پیغمبر هم نمیشناختن و پیغمبر هم قبول نشتن، یعنی نمازی به گوششون خورده بود و یه روزه یا فلان از این حرف. میگه من خودم هم با پیغمبر چی کار دارم؟ تو خواب. میگه تا اینو گفتم این یقه ما رو گرفت تو خواب، برداشت کشون مرد، برد وسط صحرای برداشت برد. دیدم که پیغمبر وسط اون صحرا نشسته، در یه نقطه از اون صحرا نشسته، آستین های مبارکشو بالا زده، یه نیزه هم تو دست حضرت جلوش، یه فرشته مقابل حضرت، یه ملک ایستاده خیلی مؤدبانه جلوی پیغمبر، یه شمشیری دست این فرشته بود، از آتش بود، یعنی شمشیر سرخ آتش ازش میبارید، از این شمشیر قرمز سرخ، اینم جلو پیغمبر وایساده. گفت تمامی اون 9 نفری که با من کربلا بودن رفتن با نیزه و چی اینا کمک کردن در کشتن امام حسین شرکت داشتن، گفت همه اینا رو آوردن جلوی پیغمبر، گفت می آوردن این ملک با همون شمشیر میزد به اینا آتیش میگرفتن، نفر بعدی تا این 9 نفر تموم شد. گفت من فهمیدم که داستان از چه قراره. گفت رفتم جلو پیغمبر زانو زدم و سلام کردم، گفت پیغمبر جواب سلام منو نداد. یه مکس طولانی فرمود که ای دشمن خدا، حرمتم رو حدق کردی و عترتم رو کشتی و حق مرا پاس نداشتی. چند تا چیز دیگه هم به من گفت که تو خواب میگه اینا رو به من گفت، من میگه یادم نیم. میگه که گفتم که یا رسول الله من شمشیر و نیزه و تیری نزدم. حضرت به من فرمود ولی سیاهی لشکر که بودی، سیاهی لشکر که بودی. ببین دقت بکنیم، مجلس معصیت، یه وقت من میگم من میرم تو مجلس معصیت، اون کارهایی که اونا میکنن من نمیکنم، من میرم فقط اون تو. میگه وقتی ملائکه دارن اسامی مجلس معصیت رو مینویسن، شما جزء چیش قرار میگیری؟ جزء سیاهی لشکرش. یه گناه بی لذت کردی، نکنین. اینا حدیث هم داریم، اینا راها که داریم میگیم و که میخوایم نتیجه بگیریم. حضرت همون ولی سیاهی لشکر که بودی، بیا جلو. میگه رفتم نزدیک، حضرت دست مبارکشو کرد توی تشتی که پر خون بود، جلوش بود، دستشو کرد تو اون تشت پر خون، اوورد کشید رو چشمای من، فرمود که این خون حسین است. میگه من همینو که گفت از خواب پریدم، دیدم نابینا شدم، کور شدم، دیگه هیچ جا رو نمیبینم. اینم یکی از مواردی بود که در کربلا بعد از واقعه کربلا اتفاق افتاده. خدا انشالله که فردا که تاسوعاست، امشب که شب تاسوعا میشه، هر چی مریض هست به حق قمر بنی هاشم همشون شفای عاجل عنایت بفرماید. یه صلوات بلندی دیگه بفرستید. مورد بعدی موردی است که زمان مختار هست. حالا دقت بکنید، مختار که قیام کرد، که خب حالا انشالله اگه بتوانیم توی مسئله قیام ها به امسال اگه رسیدیم، امسال اگه نه حالا زنده بودیم در سال آینده اینا اگر بودیم، جریان مختار رو براتون میگیم که به چه صورت قیامش به چه صورت بوده. ببین مختار قیام کرد چند سال بعد از واقعه عاشورا، نه بلا فاصله بعد واقعه عاشورا، چون تو زندان بود. بعد واقعه عاشورا قیام کرد، چند سال بعد قیام کرد. ابن زیاد رو همونجوری که تو فیلم مختار هم دیدین شما، ابن زیاد رو کشت، سرشو از تن جدا کردن، سر ابن زیاد رو آوردن تو مسجد کوفه گذاشتن و همچنین عده ای از دوروری های ابن زیاد هم اینا سراشون و تنشون جدا کردن آوردن تو مسجد کوفه گذاشتن. یه وقت مردم اینجا شروع کردن به همدیگه گفتن که اومد اومد، یه دو گفتن که کی اومد چی اومد، گفت اینها همین ماره، یه مار باریک درازی خیلی به قول من رو قلمی، از این مارایی که دیدی مثلا حالا مار خیلی کوچیکی هستن ولی دراز هستن و تلویزیونی وقتی نشون میدن. گوین تا سرش گذاشتن یه ماری اومد از میون تمام این سرهای بریده، این مار حرکت کرد رفت نزدیک سر ابن زیاد، رفت رو سر ابن زیاد، داخل سوراخ بینیش شد، ایه سوراخ بینیش داخل شد، رفت داخل مغز، ایه سوراخ دیگه بینی این بیرون اومد. میگه که این وضعیت چند بار همجور تکرار میشد، مردم اینها رو میدیدن. بعد میگه باز صحنه دیگر، این مار که بیرون اومد این دفعه رفت داخل بینیش، از گوشش بیرون اومد، دوباره از دهان ابن زیاد داخل شد، رفت از مثلا حفره بینیش بیرون اومد، این مار او را رها نمی کرد. سر ابن زیاد هم که مختار فرستاد برای محمد حنفیه توی مکه که بود، اونجا این سر به دست عبدالله ابن زبیر رسید که همین نقشش رو مثل این آقای کیانی نامی بازی میکرد اونجا تو فیلم مختار، اونجا رسید به دست عبدالله ابن زبیر که مکه دستش بود اون موقع. این سر رو میزش روی چوب، سر ابن زیاد رو، چون با این ابن زیاد اینای مخالف بود، میخواست حکومت او بگیره عبدالله ابن زبیر، اونم آدم درستی نبود لیکن میخواست حکومت او بگیره. این همونجا یه مار میمد دائما بینی ابن زیاد رو گاز میگرفت میرفت، دوباره میومد از حفره مغز میرفت تو، میاد بیرون دوباره میاد بیرون، بینی اینو گاز میگرفت میرفت. میگه انقدر این کاری کرد که ابن اون عبدالله ابن زبیر گفتش که سر ابن زیاد بعد این بنزین تو دره، سرشو برشن انداختن تو یکی از این درهایی که تو درهای مکه که بود اونجا انداخت. این هم نمونه دیگری بود. نمونه دیگرش خود نفرین امام حسین علیه السلام از روز عاشورا به عمر اسد، چون داستان عمر اسد با امام حسین علیه السلام یه داستان خیلی عجیبیه که حضرت بهش فرمود که برای چی میخوای منو بکشی؟ گفت راستش به من گفتن که ما تو رو میکنیم والی و حاکم شهر ری، همین شهر ری خودمون. شهر ری اینجا قبل از تهران چندین نوبت پایتخت بوده و شهر خیلی با عظمتی بوده. الانم اگه بریم برای زیارت برین اونجا، مثلا چند تا برج هست، چیزای باستانیه هنوز نگه داشتن، این آثار رو ببینید اونجا. میگه حضرت بهش فرمود که چیکار کنم، میخوام به من ابن زیاد گفته میخوام حاکم ری بشم، والی اونجا بشم. حضرت فرمود که من حاکم جای دیگه میکنم. گفت نه من همونجا حاکم بشم. اونجا به من گفته اینقدر پول میده. حضرت بهش گفت پولم من بهت میدم. گفت اونجا گفته که همه اون مزارزی نظر تو اونجا نمچی گندم فلان اینا. گفت اینا را خیلی جالبه، تا حالا امام حسین رو به کسی نگفته بود. حضرت به او فرمود که من اینا را بهت میدم. گو نه من همینجا هستم، تو یا بیعت میکنی یا من دستور دادم که بکشمه. بعد حضرت نفرینش کرد، گو من امیدوارم که از گندم ری نخوری. گندم ری نخوری یعنی که هیچ وقت اونجا اصلا پات نرسه، گندم ری یعنی همون نون دیگه، از اونجا نون نخوری یعنی چی؟ یعنی که اصلا موفق به رفتن به اونجا چی نشی و شب در بستر تو رو بکشنت. بعد این احمق نگفت این نواده رسول خداست و حالا 1% نفرینش بگیره. ما که خب شیعه میگیم 100% و کاری نداریم. این آدم بیدین، ببین اینها محب و شیعه نبودن، اینا یادمون بودن بی اعتقاد بودن. ما ما بی اعتقاد داریم که میاد به جنگ امام حسین. نه شما میگه کی میاد میگه توی کلیپی برای شما پر میکنه آقا این شیعیان امام حسین رو کشتن. غلط کردی. کی شیعه امام حسین کش میشه؟ کی محب اهل بیت کی امام کش میشه؟ این نه، اینا اعتقاد نشون، دین نداشتن. این برگشت با عمر سعد ملعون حضرت فرمود که انشالله گندم ری نخوری. این ابله احمق بیدین عوض این که برگرده متنبه بشه نه چی نگه، گفتش که اب نداره، همون جوش هم ما رو کافیه. یعنی امام رو چیکار کرد؟ مسخره کرد کلام امام، گفت همون جوش هم ما رو کافیه، اگه گندمش نرسیم جوش هم ما رو کافیه. به محض این که این واقعه عاشورا اتفاق افتاد، بعدش شما تو همون فیلم هم دیدید اومدن عمر سعد تو همون بسترش گرفتن کشتن، سرش هم از بدن جدا کردن. نه به اون پوله رسید، نه به گندم ری رسید، به هیچ کدوم از این چیزها براش وفا نکرد. این هم یکی از کسانیست که به اضافه کسان دیگه در واقعه عاشورا بودن، مورد نفرین حضرت قرار گرفتن و مبتلا شدن و جان به در نبردن، جان سالم به در نبردن، همشون به درک واصل شد. این هم یه مورد. مورد دیگری که میخوایم بگیم انشالله خداوند متعال همه اموات ما رو در چنین ساعاتی، اونایی که دوست داشتن در این مجلس میبودن، یه یا ابوالفضل امشب میگفتن، یه یا حسینی میگفتن، یه اشکی میریختن، بر درجاتشون توی بهشت برزخی اضافه میشد و در بین ما نیستن، همشون رو مهمون کنیم به یه صلوات، ولی خیلی محکم و بلند بفرستید. اینجا یه بحثی داریم که این آخرین کلام ما هست که حالا اگه باید همینو تمامش بکنیم امشب دیگه به بحث دیگری نمیرسیم. اینو من خواهش میکنم خوب دقت بکنید دوستانی که هستن در مجلس، بزرگ و کوچیک، خانوم ها و آقایون، که برای همیشه تو ذهنتون بمونه. ببینید چند تا به واسطه شهادت امام حسین علیه السلام چند تا چیز رو خداوند متعال برای ابی عبدالله سلام الله علیه خواسته برای هیچ کس. خوب گوش بدید به من، توجه بکنید، برای هیچ کس، حتی برای امامان دیگر غیر از امام حسین هم اینها رو نخواسته، خدا نخواسته. چند تا چیز هست، حالا اون چند تا چیز نمیخوایم بگیم همشو، مثلا دارم میگم، مثلا شما الان میری، حالا ویزام که دیگه عراق نمیخواد ظاهرا دیگه، ویزاش هم ورشته دیگه، یا اربعین یا این که مثلا غیر اربعین، شما میخواد میری کربلا، بلیط میگیری بری کربلا، زمینی هوایی هرچی، میری کربلا زیارت امام حسین، زیارت امام حسین داری میگی، نه نجف و کاظمین و سرم سامر را و اینا، نه میری کربلا. در سرنوشت شما و تقدیرات شما نوشته شده که شما مثلا 65 سال و 7 مثلا 75 روز و مثلا 48 ساعت و مثلا 26 دقیقه و 33 ثانیه عمر داری، مثلا این تقدیر شما نوشته شد. اینا تو بحث علم غیب که شنبه ها داریم به این بحث میرسیم، بحث جالبی. اینقدر عمر داری، شما حرکت که میکنی بری کربلا، مثلا از این عمرت فقط خودت نمیدونی که، چون هیچکس نمیدونه کی میمیره، که یکی خوبی از خوبی های خلقت هم هست که کسی نمیدونه کی میمیره. این شما میبینی که آقا را افتی رفتی کربلا، چون نمیدونی که کی از دنیا میری، از عمرت فقط مثلا 2 روز باقی مونده، خودت هم نمیدونی، میری کربلا. میری کربلا، وقتی 2 روز از عمر داغی نمونده، شما میخوای یه هفته کربلا بمونی دیگه، پولم دادی پیشا پیش بلا اینا، 2 روز از عمر بیشتر باقی نمونده، همونجا سر 2 روز شما در کربلا طبق اون مقدری که برای در نظر گرفتن باید از دنیا چی؟ بری. اینجا خیلی جالبه، یکی از چیزایی که برای ابی عبدالله علیه السلام خدای تعالی خواسته اینه، فرموده که هر کی بره کربلا زیارت، اون مدتی که در کربلا زائر هست، نبره پینگ پونگ بازی کنه ها، چی باشه؟ زائر هست، دقت بکنین، یا یکی که میره کربلا میره دنبال مسابقات پینگ پونگ، با عراق مثلا مسابقه داره، میره فوتبال هم چی زائر هست، میره کربلا، این حدیث سندش هم معتبر. میفهمد که این مدتی که زائر کربلا هست ما دستور دادیم، یعنی در تقدیراتمون ما که خداییم دستور دادیم این از مدت عمرش محسوب نشه، یعنی این اضافه بر سازمانه، اصلا حساب نمیکنه. مثلا این دو روز دیگه بنا زنده بمونه، این دو روز نگه میدارن، این مدتی که زائر هست این مدت رو زیارت میکنه، اینا اصلا به عمرش، به اون لحظه های عمرش، زمان عمرش صدمه ای نمیزنه. این یک. یکی دیگه از چیزهایی که خداوند متعال برای ابی عبدالله علیه السلام فقط خواسته، دقت بکنید، مسئله استفاده از خاک، گوش بدید، از خاک قبر اون حضرت هست، از خاک قبر اون حضرت که بهش اصطلاحا میگن تربت سید الشهدا سلام الله علیه. یعنی چی؟ یعنی خداوند شفای بیماری را در تربت امام حسین علیه السلام قرار داده، شفای بیمار رو در تربت امام حسین قرار داده، ولی در تربت ائمه دیگر، حتی امیرالمومنین سلام الله علیه در تربت این بزرگواران شفایی قرار نداده. یه زمانی من یادمه که بند خدایی تعریف میکرد تو مکه قبرستان بقی، حالا که الان خیلی دیگه سخت میگیرن، یه وقتا یه خود شل و سفت میگردن، خیلی مثلا 20-30 سال پیش یه خود روابط بهتر بود و اینا، هنوز کار به اینجا نرسید، البته همیشه وهابیت روابطش با شیعه بد بوده، هیچ وقت هم خوب نمیشه اینا، لیکن اونجا تو بقی 4 تا قبر 4 امام ما هست، درسته، بغل هم دیگه، شما ائمه رو میتونید بشمونید، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام حسن مجتبی علیه السلام، این 4 تا قبر بغل هم. یکی میگفتش ما رفتیم قبرستان بقی، میگفت داشتیم از یه جاده اونجا مثلا خیابونکی چیزی درست کردن، این مسیری درست کردن که بغل این قبور تقریبا عبور میکنه، میگفت ما داشتیم رد میشدیم، همه با هم میرفتیم جز زائرای حج بودیم، تو کاروان رئیس کاروان جلو بود، آقا اینجا بیاین، داشتیم رد میشدیم میرفتیم، یک وقت یه نفر از میون ما مثل تیر میگفت جدا شد، پرید رو این قبرا، یه کیسه هم دستش بود، رفت یه مش خاک رو این چهار تا قبر وعداش از اون ور قبرسون ده فرار، این شرطه ها دنبالش دویدن، این ده بود و اونا بود و آخر فرار کرد رفت. ما گفتیم چی شد چی شد، یکی گفت کاروان، این تو کاروان ما بود، یه بنده خدا گفت این اومد، گفت من میرم هر جوری شده یه مش از این خاک ها از بقی برمیدارم میرم. حالا میخوایم اینو برای شما بگیم، اصلا خاک بقی که 4 امام هم هست شما بیاری برای هیچ کاری به درد شما چی؟ نمیخوام، به درد شما نمیخوام، علاوه بر این که شما رفتی خاک مملکت دیگر رو سرقت کردی، یعنی وحشی دزدیدی خاک رو تو کیسه ریختی، اونا بالاخره مملکت اوناست دیگه، حالا برای خاک اوناست که همچنین خاک ما خاک ماست، خاک اونا هم خاک اوناست، این کار درست اینی، خاک رو غصب کردی وحشی بود. خدا رحمت کنه همه پدرانی که از دنیا رفتن، مرحوم ابوی ما رحمت الله علیه یه وقت کسی از مکه آمد گوهاج آقا من تنها سوغاتی که برای شما آوردم یه مقدار خاک بقیه یواش مجتم آوردم برای شما، گذاشت اینجا جلوی حاج آقای ما، خدا رحمت کنه ایشونو، وعداش خاک رو به خودش داد، گوه این خاک اولا قصبیه بعدم هیچ خاصیتی نداره، گوه من که تربت امام نی، بهشون فهمود تربت امام فقط تربت سید الشهدا، اونم با رضایت خاطره اونجا حرم بیان بهت هدیه بدن، ولی نبری به دزدی وعدری بیاری. حالا در این احادیث دقت بکنید، امام صادق علیه السلام مواخذش رو آخر سر میخونم برات، حضرت میفهمن که خوردن خاک همانند گوشت خوک به کلی حرام است، دقت بکنید، خوردن خاک همانند گوشت خوک به کلی حرام است، هر که بر اثر خوردن خاک بمیرد من بر او نماز نمیخوانم، من امام صادق بر او نماز میت نمیخونم اگه بره خاک بخوره بمیره، بجز تربت قبر حسین علیه السلام که در آن شفای هر دردی است اما اگر کسی آن را بلحوث باز بخورد شفا ندهد. یعنی حتی تربت امام حسین هم منظور امام صادق علیه السلام اینه که اگه کسی میخواد استفاده کنه برای بیماری، خانوما دقت داشته باشن، هی زنگ نزن آقا چی بخونیم، اعمال چی. خانوما نه اینکه یه وقت دار بعضیشون توی سنی بیکار هم میشه، الان موبایل البته اومده همه مشغولن، خدا رو شکر، شما بگین خدا رو شکر والا. ولی یه وقتایی هست که موبایل هم حوصله ندارن، دنبال یه اعمال زورکی میگردن که ما حتما باید یه اعمالی انجام بدیم. بابا اسلام برای خیلی کارا اعمال قرار نداده، میگه پاشو این نماز وضو تو بگی نماز بخون دیگه، اعمال خاصی که نداره که. من در نماز شب چه اعمالی انجام بدم؟ هیچی، قایم بزن تو سر خودت. آ چی بگه آدم اعمال نداره، پاشو نماز شب میخوای بخون بخون دیگه. خدایا من گناهکارم. خیلی جالبه روز عرفه میگه آقا شما دو رکعت نماز تو فضای باز بخون، همه اعمال روز عرفه هم ثوابش میگه بیشتره. میگه آقا کدوم اعمال؟ میگه دو رکعت نماز پس نماز تو. حالا بدی دست خانوما میخوان یه اعمال زورکی براش بزنن، نه همشون درست بکن. میگه برو مثل نماز تو دو رکعت بگو الله اکبر، فقط وقتی نماز تموم شد دستاتو بلند کن، یک کلام خدا بگو، خدایا من بدکارم، تو خوبکاری، تو همیشه هوای ما رو داشتی، به من رسیدگی کردی، من قدر تو رو ندونستم، من آدم بدی هستم. میگه همین وصلا، میگه از همه اعمال اون روز فضیلتش بیشتره. همین حالا ما زورکی بیاییم اعمالی از زنگ میزه میگه ما چی بخونیم بعد تربت بخونیم، هیچی نمیخواد بخون. این که حضرت میفهمد بل هوس باز نباشه بخوره یعنی چی؟ یعنی عروه مسخرگی نباشه. همچی که حالا میریم این تاهایی بزنیم چی هم بیا بینیم مثلا دوغه بخوریم، نوشابه چیه، تربت آب زدیم، مثلا مسخره بازی داره. میگه به این خاصیتی چی؟ نادر. حالا امام کاظم علیه السلام دقت بکنید، حضرت امام کاظم امام چندمه؟ امام میگه امام چهاردهمه، مثلا همش دوازدهت امام دو قربونه دارم، امام هفتمه. امام هفتم میفرماید از تربت من برای تبرک چیزی بر ندارید، زیرا خوردن تربت همه ما حرام است مگر تربت جدم حسین ابن علی علیه السلام. کی داره اینو میفرماید؟ امام کاظم. حالا شما برو بقیه مش خاک فردا بریز تو کیسه با افتخار ورده بیار بگو من تربت چیزو رفتیم آقا همه رو دور زدم، چه فراری کردم، بیسیم هم زدم نتونستم ما رو بگیر. آخه این چه مکه‌ای شد، چه حجی شد، قربونت برم. حضرت عمود امام کاظم علیه السلام از تربت من برای تبرک چیزی بر ندارید، زیرا خوردن تربت همه ما حرام است مگر تربت جدم حسین ابن علی علیه السلام، زیرا خداوند تعالی در این تربت برای شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است. آها، شفا قرار داده است. بعد حالا در این زمینه به میزان الحکمه مراجعه کنید، صفحات 1789 تا 1791 جلد 4، اونجا ببینید که چی میفرماید. حالا دقت کنید در این قضیه، پس مسئله تربت رو فهمیدید. خود تربت اون وقت اگه مال خود قبر، یعنی روی قبر باشه، مال خود روی قبر باشه، معطرم هست، عطرم داره. مثلا ما افرادی رو داریم که اینها رفتن برای زیارت امام حسین، چون اومدن آب فرات رو مسیر کندن، حاکمان بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین مسیر کندن، آب فرات رو بستن به قبر امام حسین که قبر امام حسین رو آب ببره، که هیچی نمونه از این صحرای کربلا، آثار جرم و جنایت دارن. چند بار این کار کردن. میگه پیرمرده پا شد بند خدا بره زیارت، میگه تا 40 روز صبر کرد تا این قتلگاه و قبر و اینا خوش شد، این آب فرو نشست رفت تو دل زمین خوش شد. میگه رفت به سمت قبر امام حسین، از روی یه پیرمردی نقل میکنه، از روی عطر تربت امام حسین رسید به قبر. دقت بکنید، که اونجا وقتی که رسید میگه گفتم پدر و مادرم به فدایت، چقدر خوشبویی و چقدر خوشبوز تربت تو. اینا خواستن آثار تو رو از بین ببرن ولی نتوانستن. اینم یه فردیست که بعد از واقعه عاشورا چند وقت بعدش میره برای زیارت قبر مطهر امام حسین علیه السلام. شهدا رو شاد کنید، روحشون رو به این صلوات بلندی که در این ساعات و این لحظات میفرستید. من دو مورد دیگر رو بگم این بحث رو خاتمه بدم تا اگه فردا زنده بودیم انشالله ادامه بحث رو به نحو دیگه داشته باشیم. صلوات بلند برای شادی روح همه شهدا، مخصوصا مدافعین حرم امام حسین علیه السلام. این مسئله خاصیت شفادهی تربت، حالا تربت رو کی بخوریم؟ اگه بین و طلوع این به اندازه یک عدس اونجا کسی به شما داده تو کربلا با نیت داد گفت تربت بگیر، به اندازه یک عدس به همون نیت تربت بیمار هستی، بیمارم که نیستی. اصلا برای اینکه قضا یه قضای خوبی باشه بریز تو قضا نزیه عدس، یه قاطی آب حل کن تو بین و طلوع این بخور، بسم الله بگو بخور. تربت هم با خودت دیجا بی احترامی نبر، یه جایی بذار که محترم، مثل قرآن که مثلا کجا میذاری کنار قرآن و مفاتیح، اون تربت امام حسین هم اونجا باشه. بعضیا میرن هرز میبندن با خودشون میرن دستشویی، این کارها رو نکنی. این حالا وقت گفتنش نی، کارهای درست نی. هر کی هم میگه اونام بندگان خدا اشتباه میکنن، ها آیت الله باشه گفته باشه اشتباه کرده، گفت من با دلیل بهتون میگم اشتباه کرد. هرز رو بخونید، میخواهید خیلی علاقه دارید بخونید. تربت هم یه جای بذارید، یه عدسش رو توی آب بریزید، وقتی حالتون دگرگونه فلان اینا سعی کنید بین و طلوع این باشه بخورید، نه هر زمان دیگه خوردین خوردین بسم الله بگی بخور. این تربت باید با اعتقاد باشه، یعنی من اعتقاد داشته باشم که طبق احادیث معتبر تربت امام حسین شفا میده، با این اعتقاد بخورم. اگه بخوام مسخره بازی دارم تربت خاصیتی به من جواب بدید. اگر خودم هم اعتقادی نداشته باشم بازم تربته بر من خاصیتی چی نداره. حالا خدای نکرد اگه دشمن باشم یا مخالفش یه باشم، این داستانو گوش کنید. یه فردیه به نام سالم، عرب هست، میگه من مبتلا به درد شکم شده بودم، همه جا پیش طبیب رفتم، دقت بکنید، میگه اثر بخش نبود، میگه دیگه گفتم فاتحه‌مون خونده است، یعنی معلومه که این درد خوب شدن این میخواد ما رو بکشه. میگه یه روزی تو کوفه بودم، به یه زنی از اهل کوفه اونجا آشنا بود، میشناختمش، هم از خیشاوندان دور مثلا سببی بوده اینا، اسمش سلمه بود، بهش برخوردم گفتم سلام سلام. گفت چته؟ گفت ما درد دل ما رو کشته، این شکم درد ما رو کشته، ما رو بین داره میبره. گو میخوای معالجش بکنم؟ گفتم خدا پدرتو بیامرز معالجش بکن. حالا خود این آدم اعتقادی به امام حسین و تربت امام حسین افا نداره، اون زنه اعتقاد داره، دقت بکنی. گو من بالاترین خواستم همینه، هرچی هم بخوای بهت میدم. گفت یه آبی اوورد به من داد، رفت تو خونش یه آبی درست کرد، بهش نگفته که به این نگفته که تربت ریخته تو این آب، تربت ریخته بوده تو این آب، ولی به این نگفته. آب اومد درست کرد، میگه دادم بهش، میگه داد به من، این آقای سالم میگه داد به من، میگه من خوردم، خورد آب رو خوردم. میگه خوردم، میگم راست میگه، دلم خوب شد، میگه شکم دردم خوب شد، خوب شدم. و گفتم که چند وقت گذشت و چند ماه گذشت، میگم که گفتم سلمه خانم، سلمه سلام علیکم، دیدمش گفت سلام علیکم، گفتم ما خوب شدیم، دست درد نکنه، خدا پدر مادرت میامرز، من گفتم که یه چیزی بخوای بهت میدم، اینا آمادم که هرچی تو بخوام بدم، پول درهم دینار چی میخوام، ولی قبلش یه سوال دارم. گفت بفرما. گفتم که چی به من دادی خوردم، تو این آب چی ریخته بودی من خوردم که خوب شدم؟ اونم یه تسبیح در آورد، گفت یه دونه از این تسبیح رو انداختم تو این آب، حل شد، دادم خوردی. گفتم این تسبیح مگه مال کجاست چیه؟ گفت این از خاک قبر ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام است، این تسبیح از اونجا دی، تسبیح گلی دیدین الان کربلا میفوشه، گفت این از خاک قبر ابی عبدالله علیه السلام است. گفت تا اینو گفت من بهش گفتم رافضیه. رافضیه که میدونین مخالفین شیعه به شیعه میگن چی؟ رافضی یعنی کسایی که خارج از دینین. شما همتون میدونین مثلا جهنم، مثلا ماها میریم تو بهش، آدم کشای داعش میرن تو بهش، ما میریم جهنم. گفتم رافضیه، منو با این مداوا کردی، این تصویر رو انداختی این تو. گفت تا اینو گفتم زنه ناراحت شد، تصویش رو ورداشت و از در بدون خداحافظی رفت بیرون. تا رفت بیرون شکم ما درد گرفت. گفت بدتر از قبل ما همین درد شکم داریم، هنوزم دیگه خوب نشده است. این مال کسیه که اعتقادی به تربت نه تنها ندارد، بی احترامی هم به تربت چی؟ میکنه. دقت داشته باشه. یه واقعه دیگر رو من میگم، این خیلی جالبه. حالا وقتم الان میبینم که وقتم گذشته، حالا بذارم برای فردا این رو بگم و عرض به خدمتون که چون زمان میبره. یه واقعی است مال یک طبیب نصرانی، مال مسیحی، و خیلی جالبه که اینایی که من دارم میگم هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده اینا رو. اینا خیلی عجیبه، ما باید اینا رو به خاطر بسپریم و داشته باشیم. تا اینجا قضیه نتیجه میگیریم، هر کس در واقعه عاشورا شرکت داشته و شایعت، بقیهش شما بخونید، و بایعت و تابعت بوده، یعنی حتی نیزه نزده شمشیر نزده، به همون اندازه که مشارکت دیده، بعد از واقعه عاشورا گرفتار شده به یک گرفتاری دنیایی به واسطه نفرین امام حسین. هیچ کدوم از این گرفتاری فرار نتونستن بکنن. این نتیجه اون بحث. این قضیه هم که راجع به تربت گفتیم، داستان تربت رو برای شما گفتیم، این نتیجه گرفتیم. تربت اگر کسی از کربلا آورد باید با اعتقاد همراه باشه، تربت مسجع مطهر واقعا باشه، و اگر کسی 100% بهش اعتقاد داشته باشه کارسازی آنچنانی براش نخواهد داشت، و به موازات او باید حتما به طبیب هم مراجعه کنه. خب این بحث ما این شب تا همینجا باشه. من برم سراغ مقتل امشب. شما محبت بکنید، چون خیلی سفارش بیماری کردن. یه خانومیه بنده خدا، معلول ذهنی هم هست، تو کما رفته، اینو عملش کردن، تو کماست. یه دختر خانومیه، از خانوادش خیلی ناراحتن. یه خانوم دیگریه، او هم مشکل داره، سرطان هست. یه آقایی هست از افراد عالم و دانشمند ما هم هست، سرطان خون گرفته، اونم در بیمارستان به شما التماس دعا کرده. چند تا بیمار دیگه هم داریم، شما خودتون بیمار دارید، هم یه حمد شفا بخونید، هم یه صلوات خیلی خیلی بلند بفرستید تا ما این مقتل رو شروع بکنم انشاءالله. چراغا را هم کم کم خاموش بکنید. بله، اگه این چراغا را هم خاموش بکنن همه رو. خب امشب شب تاسوعا هست و طبق رسمی که قدیمی هست در کشور ما، ممنونم دارم اینجا، توسل پیدا میکنن همه شیعیان، البته در کشورهای دیگه هم تقریبا همینطور هست. حالا خدا رو شکر با همه وضعیت ناهنجاری که توی جامعه هست و حال بدی که برای مردم تو بعضی از امور هست، الحمدلله یه چیزایی هم خدا خواسته که اهل بیت کمک کردن که این در این بعد از انقلاب یه پایه‌گذاری های خوبی بشه. یکیش روز حضرت علی اصغر هست، یکیش روز حضرت علی اکبره، یکیش روز حضرت قاسمه، و یه چیزایی هم که قدیم داشتیم صدها سال پیش، همین روز تاسوعاست و شب تاسوعا. امشب طبق رسوم قدیم شب تاسوعاست، شب نهم. تاسوعا یعنی نهم، عاشورا یعنی دهم. و توسل به قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس هست. یه چیزی میگم خیلی دقیق گوش کنید، اگه اون خادمین هم سکوت و مراعات بکنن دقتم بکنید، این تو ذهنتون باشه، چیز جالبی هم هست. حالا بعضی هم ممکنه این میدونستن، بعضی هم که نمیدونستن حفظش میتونن بکنن. بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، چون تا وقتی که حضرت طاهره صدیقه طاهره زنده بودن، امیرالمومنین همسرشون حضرت زهرا بوده سلام الله علیها، بعد از شهادت اون حضرت همسر میرن، حضرت میرن ازدواج میکنن، بچه های کوچیک داشتن میرن ازدواج میکنن که هم بچه ها زندگی رو نگه بدن، با یه خانومی به نام فاطمه کلابیه، اسمش فاطمه بوده، اما ماها بهش میگیم ام البنین، به خاطر این هستش که خداوند از حضرت امیر سلام الله علیه 4 پسر به این خانم داد، چون 4 پسر داد، بنین جمع ابن هست، فرزند، میگه که جمع یه پسر شما میگید 4 پسر، این از 3 بالا جمع میبنده، میگه ام البنین یعنی مادر پسران، خب مادر پسران یعنی 4 پسر، بزرگترین این 4 پسر فردی است به نام قمر بنی هاشم. قمر بنی هاشم لقب هست، دقت بکنید چرا بهش قمر بنی هاشم میگفتن، بین این 4 داداش، یعنی 3 داداش دیگه اینجوری نبودن، این داداش قوی هیکل بود، بلند قد، بسیار زیبا روی، بسیار قشنگ، ابروان، چشمای زیبا، خیلی زیبا، صورت زیبا، نورانی، قشنگ، خوشتیب، خوش هیکل، قد بلند، همه چی تو وجود این پسر جمع. این پسر بزرگ ام البنین سلام الله علیها بود، بهش میگفتن قمر بنی هاشم، اسمش قمر بنی هاشم نبود، یعنی ماه بنی هاشم، اینقدر زیبا بود. ابوالفضل که بهش میگفتن، یعنی خیلی دست بده داشت، اینجوری نبود که نچکه دستش، مثل نهادهای ارگانهای مملکت ما که همه اینجوری هست، این دستش باز بود، میچکیده دستش، صاحب فضل بود، بهش میگفتن که ابوالفضل، اما اسم اصلیش عباس هست، یعنی امیرالمومنین وقتی این به دنیا آمد اولین فرزندش بود، اسمش گذاشت عباس. چراغان هم همه رو میخوان خاموش کنیم بکنیم، من مشکلی ندارم، اسمش گذاشت عباس. ما یک بحثی داریم تو علوم غریبه به نام حروف ابجد، که اینجا حالا کسی بخواد جزوش هست میتونه بگیره بخونه، مشکل نداره، نه اون چیزی که تو ذهن عوام هست، نه حروف ابجد، حروفی که جا افتاده است، مشکلی نداره. حروف ابجد شما عباس رو ببر تو حروف ابجد که حساب کنی میشه 133، 133. بعد خیلی جالبه که این 133 یک جمله دیگری هم همین 133 میشه، اونو من گفتم شاید شما ها بعضن ندونین، این باب حسین هست، باب حسین هم به ابجد میشه 133. یعنی چی؟ یعنی هر کس میخواد در خونه امام حسین علیه السلام هم بره، از باب الحسین که عباس هست وارد بشه. الان گرفتی مطلب چی شد؟ حالا نیت بکن امشب برای همه مریض ها، برای همه گرفتارها، همه اونایی که فرزند صالح میخوان ندارن، میخوان ازدواج کنن نمیتونن، مستاجرن میخوان صابخونه بشن، خانومایی که مشکل دارن، آقایونی که گرفتاری دارن، مشکل جوون دارن، بعضیا جوونشون معتاد شده، میخوان از این وضعیت نجات پیدا بکنه، وقص الهازا، هر چی داری همین الان چرت نزن، خسته نشو، خودتو آماده کن برای عزاداری خوب تا زمان مغرب که مسیح خانای خوب ما رو به فیض میرسونن، از اون طرف هم نیتت کامل باشه، با نیت بیا تو میدون. عباس عرض کردم شد 133 حروف ابجد، باب حسین هم میشه 133، یعنی هر کی میخواد در خونه امام حسین هم بره، از همینجا باید بره، از در خونه عباس ابن علی ابن ابی طالب باید باید امشب ما ابوالفضل علیه السلام رو در خونه امام حسین شفیع قرار بدیم تا انشالله ابی عبدالله همه ما رو قبول بکنه انشالله. میگوید که روز عاشورا شد، روز عاشورا چه خبر شد؟ همه کشته شدن، همه کشته شدن، هیچ کس باقی نموند، هیچ کی دیگه نموند، فقط حضرت علی اصغر علیه السلام مونده با امام سجاد که دیشب پریشب حضرت علی اصغر رو خوندیم برای شما که چجوری به شهادت رسید. و قمر بنی هاشم، یعنی زمانی که حضرت ابوالفضل مونده، حضرت علی اصغر مونده، امام سجاد با امام حسین علیه السلام، میگه دیگه قمر بنی هاشم دید هیچ کی نمونده. اومد پیش برادر گفتش که برادر سینه ام تنگ شده است، به من اجازه بده منم برم میدان بجنگم و جانم رو فدای شما کنم. خیلی عجیب هست، یه نفر امام زمانش، امام زمانش، ببین امام حسین حجت خداست، امام زمانه، هر آن متصل به آسمان، متصل به عرش الهی و متصل به ملائکه است، به ملائکت الله هست، الهامات غیبیه دائما داره به اون حضرت میشه. این فرد یعنی ابی عبدالله برگرده به قمر بنی هاشم بفرماید به نفسی انت جانم فدایت عباس، من بهت اجازه نمیدم میدان بری. گفت برادر خیلی تحت فشار هستم، همه جلوم کشته شدن، علی اکبر، قاسم، همه و همه. داشتن دوتا برادر با هم صحبت میکردن، یه وقت صدای العتش العتش از خیام حرم بلند شد، بچه های کوچیک فریاد میزدن که العتش العتش، ما تشنه ایم ما تشنه ایم، داد میزدن. یه وقت ابی عبدالله به قمر بنی هاشم فرمود که حالا که میخوای بری میدان پس برو یه مشکی بردار برای این بچه ها قدری آب بیاور. ابوالفضل علیه السلام اطاعت کرد، مشک رو گرفت انداخت بر روی کتفش و حرکت کرد به سمت میدان. فرات دو تا جهت داره، یه جهت معمولی داشت که تو خود صحرای کربلا می رفتن، یه جهت از بین نخلستان داشت. قمر بنی هاشم نخلستان رو انتخاب کرد. چرا؟ گفتم خب رو آب بیارم، امامم به من اجازه جنگیدن که نداده که برم رو به روی اینا باشم، میخوام آب بیارم، هدفش فقط آب. حرکت کرد حضرت، رفت به سمت شریعه فرات، اونجا رفت به سمت شریعه فرات، از تو نخلستان رفت. اینها فهمیدن که قمر بنی هاشم، میشناختنش، میترسیدن هم ازش، فهمیدن که اومده آب برداره، رفتن جلوگیری کنن. 70-80 تا اینا رو به درک واصل کرد، رسید به شریعه فرات، رسید با اسبش رفت داخل آب، کسی جرئت نمیکنه نزدیک بشه، با دستش آب و آورد بالا، جلوی روش گرفت. چند تا عبارت هست، یه راوی میگه یادش اومد فذکر عطش الحسین علیه السلام، یکی دیگر میگه که آب و گرفت جلوش، به آب یه نگاهی کرد. چرا؟ گفت خیلی خودم تشنه هستم، میخوام اون لذتی که این آب به من میده، آتش منو برطرف میکنه، اون لذت رو نچشم، به مقاماتش برسم، آبو برگردون، آبو رو آب ریخ، مشک و پر آب کرد، یه مشک بزرگ انداخت دور گردنش، آماده شد اومد باز از طرف نخلستان بیاد. وقتی اومد از طرف نخلستان بیاد، خیلی جالبه، من یه عبارتی برای شما بخونم اینجا، این عبارت عجیبی هست، میگه یه شاعری یه شعری برای قمر بنی هاشم سرود، شعرش هم این بود، مرحوم ملا علی تبریزی این رو نقل میکنه، میگه قصیده ای گفت از یک شاعری، میگه شاعر اینو گفت، بعدش نوشت خودش، گفت یومون ابوالفضل استجار به الهدا، میگه شعر گفت، یه مصرعی گفت، روز عاشورا روزی بود که امام حسین علیه السلام هم به ابوالفضل پناه برد. میگه یه وقتی که اینو نوشت دیگه قلمو گذاشت کنار، گفت عجب حرفی ما زدیم، این حرف درستی نیست، امام حسین که به ابوالفضل پناه نمیبره که، ولی که دیگه ننوشت چیزی، رفت و کاراشو کرد، خوابید. میگه تو خواب دیدش که اومده خدمت امام حسین علیه السلام. یه وقت ابی عبدالله بهش گفت درست گفتی شعر رو درست گفتی.
منم روز عاشورا به ابوالفضل پناه بردم.
گفت برو مصرع بعدیشو اینو بنویس و شمس من کدر العجاج لسامها. میدونی کی فلانی من پناه بردم به برادرم ابوالفضل؟ اون موقعی که دیگه آفتاب داشت غروب میکرد، یعنی آفتابم مکدر شده بود، یه نقابی پیدا کرده بود، خاک و خل و اینا همه جا رو فرا گرفته بود، چش رو نمیدید دیگه، همه کسان من کشته شده بودن، همشون به شهادت رسیدن. اون موقع من دیدم دیگه کسی نیست، من خودم ابوالفضل رو صدا کردم گفتم برو برای بچه ها آب ورده بیا، خودم هم پناه بردم به ابوالفضل. حالا اون حضرت در نخلستان داره بر میگرده، دقت بکنید، وقتی داره بر میگرده میگه که یه عالم دیگه یه وقتی داشت بنده خدا روزه قمر بنی هاشم رو میخوند، بالای منبر که بود داشت روزه میخوند، اونجا این روزه رو خوند، گفتش که قمر بنی هاشم وقتی داشت بر میگشت اینها نمیتونستن کاری بکنن، که گفتن آقا کسی نمیتونه به این مرد نزدیک بشه. فرمانده عمر سعد معلون ملعون دستور داد که اون 4000 تا تیراندازی که موکل بر شریعه فراد بودن، فرمان داد همگی به سمتش تیر بزنید، تیربارانش کنید، چون کسی نمیتونست نزدیک بشه. میگه تا گفت تیرباران کنین تیرها اومد، به این زره میشست، بعضیاش میرفت تو، بعضیاش میشست رو بازوی حضرت، بعضیاش رو پای حضرت، میگه همینجور باز حضرت دست بر نمیداشت. میگفت که یه وقت یک نامردی از پشت آمد زد دست حضرت رو با شمشیر از پشت قطع کرد. میگه نامردی دیگری دست راست حضرت رو قطع کرد. یه نامردی تا دید دست نداره اومد از جلو کمان رو گذاشت، تیر رو گذاشت به چله کمان، چشم حضرت رو نشانه گرفت، به چشم حضرت تیر زد. اینجا اون عالمی که بالای منبر این مصیبت رو خون گفتش که یکی دیگه اومد پایین منبر بهش گفتش که بابا این چه مصیبتیه که تو خوندی، من ندیدم این رو جایی دیگه نخونی مصیبتو. خودش رفت خونه، شب خواب دید قمر بنی هاشم رو، اومد به خوابش گو اونی که بالای منبر گو درست گفت، من دستامو که قطع کردن مشکو گرفتم به دندانم که به سالم به خیمه ها برسونم، یه نامردی تیر زد به چشم من، من چون دست نداشتم زانوامو اووردم بالا که تیر رو از چشمم با زانوام در بیارم. یه وقت یه نامردی از پشت با عمود آهنین به سر من زد، من روی زمین افتادم. میدونی فلانی چجوری روی زمین افتادم؟ در حالی که همه تیرها به تن من نشسته بود، وقتی روی زمین افتادم همه تیرها به تنم فرو رفت، من فقط یه فریاد کشیدم، گفتم اخا ادرک اخا، حسین جان برادرت رو دریاب. یه وقت ابی عبدالله صدای ابوالفضل رو که شنید از طرف خیمه ها سوار عرض شد، به سرعت اومد بالا سر قمر بنی هاشم، دید چه قمر بنی هاشمی، چه عباسی، دیگه اونقدر رشید وجود نداره. تیربارانش کردن، چشمش تیرباران شده، صورت مبارک لطمه دیده، فرقش شکافته شده. بعضی ها نوشتن هنوز حضرت حیات داشت، بعضی ها نوشتن دیگه حیاتی نداشت، بعضی ها نوشتن یه نفسی ازش بیرون میمد، چند تا کلام صحبت کرده، نوشتن که گفت به ابی عبدالله علیه السلام منو سمت خیمه ها نبر هر جوری که هست، چون من به بچه ها قول آب دادم، من شرمنده سکینه میشم، شرمنده رقیه میشم. بعضی ها نوشتن ابی عبدالله رسید دیگه جان به جان آفرین تسلیم کرده بود، بعد حضرت هر کاری کرد این بدن رو جمع آوری کنه، بدنی که دوتا دست نداره، فرق شکافته است، تمام بدن تیرباران روی زمین افتاده، اینا با شمشیر حمله کرده بودن بدن رو تکه تکه کرده بودن، حضرت
بلند شد از بالا سر این جنازه، دید نمیتونه تمام قد بایسته، دستشو گذاشت به کمرش، فرمود الان انکسر از زهری، پشتم شکست عباس جان.
دیگه سوار اسب نشد، همین افسار اسبو گرفت به سمت خیام حرم اومد، آرام آرام اومد از پشت خیام بره به سمت خیام خیمه قمر بنی هاشم. یک وقتی یک دختر خانوم 7-8 ساله‌ای اومده جلو، نگاه کرد دید سکینه است، چی به ای بگه، نگاهش کرد، نگاه تو چشم باباش کرد، یه سوال پرسید، عین عمی العباس، بابا عموم عباسو کجا گذاشتی؟ تو رو خدا این دستاتو بلند کن، با این حالی که داری خانومام دستاشون بلند کنن، بچه کوچگان دستاشون رو بلند کنن. بنا شد از باب الحسین بریم در خونه ابی عبدالله علیه السلام، هر کی هر نیتی داره فریاد بزنیم یا حسین.